واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام بخیر. مقام‌های افغانستان امروز چهارشنبه تایید کردند که در نتیجه حملات طالبان بر پست‌های امنیتی در ولایت‌های قندهار، سرپل و لوگر مجموعاً 60 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان کشته شدند. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، به صدای آمریکا گفت که سه‌شنبه شب جنگجویان گروه طالبان بر پست‌های امنیتی آبدشت، ولسوالی‌های سانچارک و سوزمه‌قلعه عمله کردند که در نتیجه آن 11 نظامی افغانستان کشته و 17 نظامی دیگر زخمی گردید. به گفته این مقام سرپل، در این عمله بر افراد وابسته به گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما آمار تلفات آنان را مشخص نکرد. از سوی هم گروه طالبان سه‌شنبه شب بر معدن مس عینک ولایت لوگر عمله کردند. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در این عمله 8 محافظ این معدن کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت لوگر تا حال وقوع این عمله را تایید و یا رد نکردند. در این حال جمال بارگزی، سخنگوی پلیس قندهار، گفته است که در اثر عمله گروه طالبان بر پست‌های پلیس سرحدی و پلیس ملی افغانستان در ولسوالی‌های اسپین بولک و ژیره قندهار 3 پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخمی شده و در این حال در این عمله 16 طالب کشته و 9 طالب دیگر زخمی شدند. به گفته او، در عمله ولسوالی ژیره آن ولایت 1 پلیس ملی و 12 جنگجوی طالب کشته و 3 پلیس و 7 طالب مسلح زخمی شدند. اما گروه طالبان تا حال در مورد این حملات تبصره نکردند. امنیت ملی افغانستان گفته است که در نتیجه عملیات زنجیره‌ای نیروهای ویژه این ریاست، یک مسئول ارشد داعش بازداشت شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان در اعلامیه از فرد بازداشت شده به نام منیب یاد کرده و او را باشنده اصلی پاکستان خوانده است که به نام‌های ابو بلال، حارس، ابو هلال و ابو حمام نیز شهرت داشته است. اما اعلامیه از مکان دقیق بازداشت وی معلومات نداده است. در این اعلامیه آمده است که منیب عضو شورای مرکزی شاخه خراسان داعش، قاضی، مسئول امانگی و ارتباط آن گروه با لشکر طیبه، شبکه اقانی، سپاه صحابه، جمعیت علمای اسلام و شورای پشاور طالبان بوده است. امنیت ملی افغانستان گفته است که این مسئول ارشد شاخه خراسان داعش در جریان تحقیق از تبانی و همکاری میان داعش، لشکر طیبه و گروه اقانی پرده برداشته است. ریاست استخبارات افغانستان تایید کرده است که فرد بازداشت شده قبلا عضویت گروه القاعده را داشته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که به نیروهای بحری آن کشور دستور داده است که اگر قایق‌های نظامی ایران موجب اذیت کشتی‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس شوند، آنها را هدف قرار داده و قایق‌های نظامی آنان را از بین ببرند. دستور رئیس جمهور ترامپ مبنی بر نابودی قایق‌های نظامی ایران در منطقه پس از آن صورت گرفته است که هفته گذشته قوای بحری ایالات متحده از مانور خطرناک و اذیت کننده قایق‌های نظامی سپاه پاسداران در نزدیکی کشتی‌های جنگی آمریکا واقع در خلیج فارس خبر داد. روابط میان واشنگتن و تهران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در ماه می 2018 میلادی رو به وخامت گراییده و در مواقع این دو کشور درگیری حملات بر یک دیگر بودند. سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز چهارشنبه گفت که برای نخستین بار یک ماهواره نظامی را موفقانه به فضا پرتاب کرده است. تا حال این ادعای سپاه پاسداران انقلاب ایران از سوی هیچ منبع مستقل تایید و یا رد نشده است، اما در گذشته پرتاب 4 ماهواره ایران ناکام بوده است. سپاه پاسداران گفته است که ماهواره نور از صحرای مرکزی ایران پرتاب شده است. ادعای پرتاب موفقانه ماهواره نظامی از سوی ایران در حال صورت گرفته است که ایالات متحده از برنامه ماهواره‌ای تهران انتقاد کرده و مقام‌های آن کشور را متهم کرده که با استفاده از این ماهواره‌ها در نظر دارد تا برنامه میزایل‌های بالستیک خود را انکشاف بیشتر بدهد و در نهایت این برنامه روزی قادر خواهد شد تا سرگلوله‌های هسته‌ای را انتقال دهد. اما مقام‌های ایرانی این اتهامات را رد کرده و گفتند که برنامه هسته‌ای آن کشور با مقاصد غیر نظامی می باشد. تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی مجموعاً بیش از 693,000 نفری که در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند شفا یافتند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
اما بر اساس تازه‌ترین آمار که از سوی پاهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از جمله بیش از 2,082,500 نفری که به این ویروس کشنده در سراسر جهان مبتلا شدند، مجموعاً مرگ 178,480 نفر تایید شده است. در این میان ایالات متحده با ثبت بیش از 825,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است و از آن جمله تا حال مرگ بیش از 45,370 نفر در که بیشترین مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایالت نیویورک ثبت شده است. مقام های آمریکایی گفتند که احتمالاً بین 82,000 تا 220,000 نفر در اثر ابتلا به این ویروس در سرتاسر این کشور جانهایشان را از دست بدهند، اما بر اساس پیش بینی مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده، در بهترین حالت احتمالاً 302,000 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 در سراسر آمریکا جانهایشان را از دست بدهند. گسترش ویروس کرونا در آمریکا موجب کاهش فعالیت های گسترده و بیکاری کم سابقه در این کشور شده، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همواره تاکید کرده که فعالیت اقتصادی در این کشور به تدریج اثر گرفته شود، اما کارشناسان و مقام‌های صحی گفتند که از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و رفع محدودیت‌ها بر رفت و برگشت احتمالاً گسترش ویروس کرونا در این کشور را افزایش دهد و در چنین حالت کنترل آن دشوار خواهد بود.
و وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه اقامه دعوایی را که از سوی ایالت میزوری ایالات متحده علیه بیجینگ صورت گرفته است رد کرد. ایالت میزوری امریکا چین را مسئول شیوع کووید 19 تلقی کرده است. اریک شمیت لویس رانوال ایالت میزوری روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های چینی را مسئول شیوع ویروس کرونا تلقی کرده است. ویروسی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی بیش از 2.5 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده، موجب بیکاری 10 میلیون نفر در سراسر جهان شده، بیش از 1.4 میلیارد دانش آموزان را از رفتن به مراکز آموزشی محروم کرده و اقتصاد جهانی را با رکود کم سابقه مواجه کرده است.
دوستان عزیز سلام، به برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدید. امید در هر کجای جهان که هستین از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین. به همین آرزومندی برنامه امشب من نسرین محمود عزیزی پیشکش شما می دارم. در جریان چهار دهه‌ای که از بحران افغانستان سپری میشه، هیچگاه به اندازه امروز افغانستان در محراق توجه قرار نداشته. از یک طرف بحران نتیجه انتخابات، از طرف دیگر روند صلح با طالبان و همچنان بیماری کووید 19 و گسترش سرسام‌آور ویروس کرونا، افغانستان به یکی از مهمترین قضایای ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل کرده. چنانچه مأموریت اتحادیه اروپا به نمایندگی از سفرای آن اتحادیه در افغانستان و سفیر ناروی در آن کشور در یک بیانیه مشترک از گروه‌های دخیل در مذاکرات سیاسی افغانستان خواستند فوراً به توافق برسند. در این بیانیه آمده که نبود یک تیم دولتی یک پارچه هر روز افغانها را با خطرات بزرگتر مواجه می سازد، به اعتبار نهادهای دموکراتیک ضربه می زند و سبب دلسردی شرکای اروپایی افغانستان می شود. چند قبل منابع نزدیک به آقای عبدالله گفته بودند که روی طرح جدید برای حل بحران سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات اخیر در آن کشور به وجود آمده کار میکنند تا این طرح نهایی شود و به ارگ ریاست جمهوری سپرده شود، اما هنوز از نهایی شدن این طرح خبری نیست. در برنامه امشب در مورد ادامه اختلافات سیاسی در افغانستان و پیامدهای آن بحث میشود که لحظات قبل ثبت شده. محترم دکتر محمد اسحاق اطمر تحلیلگر افغان در جرمنی و محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی از پوهنتون ایندیانا مهمانان برنامه هستند. مهمانای گرامی تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، تشکر از وقتتون. اگه صحبت با آقای اطمر آغاز کنیم. جناب دکتر سب اطمر، در حال حاضر حکومت افغانستان با سه بود جداگانه اختلافات داخلی، مذاکره با طالبان و همچنان بحران کرونا در پیکار است. دوام اختلافات داخلی در این مقطع افغانستان به کجا می کشانه؟
تشکر از سوال شما. اول اجازه بدین خدمت شما تمام شنونده سلام خدا برز برسانم. اخیراً تنش‌هایی که بین حکومت و دکتر سب عبدالله بوجود آمده این سبب ناراحتی ذهنی بر مردم و مخصوصا برای مردم افغانستان زیاد بوده و همچنین دوستان استراتژیک هم از این اختلافات بسیار ناراضی به نظر میرسن. البته این ناراضی دلیلش است که هر طرف تیم کشورهای منطقه پشتیبانی بکنند و کشورهای منطقه منافع خود در پشت هر یک تیم میبینند. و از خاطر است این کشمکش دوام پیدا کرد، یعنی باید این در روزهای اول حل میشد، خب حل نشد، این ادامه یافت و امروز تقریبا دو بازی تیر میشد تا نوزم این تنشا پای بر جا است. ولی امروز قسمی که شنیده میشه با توافق نزدیک شدن و حیاتدار از اون طرف روی یک تفاهم نامه صحبت میکنن و احتمال زیاد میره که ابی گپا نتیجه بتن و یک حکومت تقریبا به گفته رسانه حکومت مشترک یا مشمول یا فراگیر شکل بگیره.
در حال حاضر جهان محمد اشرف غنی را به حیث رئیس جمهور افغانستان به رسمیت می‌شناسد، چنانچه به تازگی ایالات متحده آمریکا کمک 18 میلیون دلاری را به خاطر مبارزه با ویروس کرونا به حکومت پیشنهاد کرد. اگر پیشنهاد آقای غنی برای رهبری روند مصالحه و تلاش‌های صلح مورد قبول تیم ثبات و همگروهی واقع شود، نتیجه زی چی خواهد بود و اگر رچ و باز هم پیامد زی برای مردم افغانستان چی می باشه؟
پیامدش خو بجردی که بدبختی بار کرده و دولت دو پارچه شده و این شما می فهمید که مردم افغانستان هنوز هم ثبات قومی خود ندارن، هنوز یک ملت نشدن، هنوز شغافای قومی و سمتی و زبانی و تنظیمی زیاد است. من فکر میکنم که این حالت رفتن به یک دوگانگی، یک حالت یک سناریو بسیار خراب و بسیار بد شگون خواهد بود به اصطلاح. اما آمدیم بلید که اگر این دو رهبرهای سیاسی با هم کار بکنن و اینا اکس نیت از خودشان بتن و اینا با هم همکاری داشته باشد، چنانچه آقای اشرف غنی برای دکتر سید عبدالله پیشنهاد کردن که اینا همی استراتژی کار صلح را به دست بگیرن، و من فکر میکنم برای دکتر سید عبدالله یک فرصت خوب خواهد بود که بتانه توانمندی خود هم بر مردم نشان بده در این طول حکومت آینده، امید پروسر اگر متصدی میشه، و هم بر جامعه جهان نشان بده که آقای دکتر عبدالله اگر مرد توانمند است و این فرصت اگر داشته باشه که این بتانه امید پروسر و پیش ببره، من فکر میکنم یک اگر کامیاب ازی بدن بیاره یک امکان خوبه بر کارکردگی و کارنامه ازی خواهد بود. من فکر میکنم بهترین چانس برای دکتر سید عبدالله است که از این فرصت استفاده بکنه و واقعا بر مردم نشان بده که اگر آدم مرد کار و به اصطلاح مرد است که چیزی را که میگفت به او عمل میکرد. اما اگر در این پروسه هم دستاورد نداشته باشه و صرف همین 5 سال به این شکلی که در ریاست اجرایی گذرانی دو جمع بگذرانه، دیگه من فکر میکنم اعتماد را که حتی از طرف دوستاش موجود است بیرم از دست خود داد و پیش مردم خود دیگر اصلا قضاعت خود مردم در موردش میکنن و یقین هم که می کشمکشوارم نتیجه گیری میشه که بخاطر تقسیم قدرت.
اگر مشکلات سیاسی همونطور که شما فرمودین به یک شکل رفع شود، احتمال تشکیل حکومت آینده چطور به نظر میرسه؟ اشرف غنی هم دوی شرکت خواهد داشت، طالبان هم شرکت خواهد داشت، یا آقای عبدالله به تنهایی چیزی تشکیل خواهد داشت؟ شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم ببینیم اگر مذاکرات صلح با طالبان پیش بره، خب یک شکل است که هم امریکایی رو میخواهند و هم طالبان با مصفر میکنند و هم توقع مردم است که طالبان هم شامل نظام شود و این یک حکومت تشکیل میشه که یک طرفش دولت فعلی، طرف دیگه طالبان و یک طرفش هم بخشی از این مخالفین سیاسی دولت که برابری دکتر عبدالله است تشکیل خواهد شد و این یک قسمی که گفته میشه نامش یک جمهوریت اسلامی جدید یا نام خود بود، یعنی تمامی چیزهایی شکل و نویت حکومتش و قوانینش و تمام نهادهایش شاید در پروسه مذاکرات بین الاقوامی سر از این بحث صورت بگیره و در تای اون مذاکرات بین الاقوامی فیصله شود که حکومت آینده چه رقم شکل بگیره، قانون اساسی چی باشه، کدام تغییرات ایجاد میکنه، نهادهای مدنی و روشنفکری در کجا قرار دارن، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و جامعه مدنی، تمام گپای است که میشه باز در جریان صحبتهای بین الاقوامی مطرح شود و سرسو بحث صورت بگیره. اگر نیمی که این پروسه صلح و مذاکرات طویل میشه، یعنی بسان ها میرسه دیگر اینمی حکومت مثل حکومت وحدت ملی باری که یک طرفش دکتر سیف عبدالله است، دیگر طرفش هم دکتر سیف اشرف غنی است، اینا مشترکن، اینمی نظام را پیش خود بردن و هر دو طرف در تشکیل کابینا و در تقرری ها و در نصب حضر ها با هم یک جا کار خواهد کردن که من فکر میکنم او دیگه باز ادامه اینوی پنج سال گذشته خواهد بود، چیز نوی مردم افغانستان از این توقع نداشته باشد.
و طرفین روی یک برنامه بعد از مصالحه فکر میکنین که کدام طرح داشته باشن یا ای که مثل سالهای 90 که مجاهدین داخل افغانستان شدن یک نوع سردرگمی حکم فرما بود؟
من همیال یعنی سردرگمی در هم در دولت افغانستان میبینم. برنامه که یک برای پنج سال یک دیدگاه دولت بر مردم تشریح کنه وجود نداره. همه چیزها خود محوری است از یک یا دو امو مسند قدرت صادر میشه، طرف مقابل هم که دکتر سیف عبدالله باش، اونا هم هیچ برنامه را تا به این روز بر مردم معرفی نکنند. شما اگر یک مثال با برتان بگویم، دکتر سیف عبدالله همیشه یه پا و تیمش هم یه پا میزنند که ما از حق رای مردم دفاع میکنیم. عرضم این بود که مردم که سر شما را برای سیاسی حقای دیگه هم داشتن، مردم یک هم داشتن که شما برای آرای مردم احترام بگذارین، فساد است و همچنین به طور مثال اما تخطی هایی که صورت میگیره این را وردارین، بی‌سوادی و جهل فقر از بین ببرین، دسترخوان مردم تغییرات بیارین چنانچه وعده کرده بودین، دیدیم که یک از اینا را اینا پیگیری نکنند. صرف وقتی که مسئله انتخابات میشه و مسئله تقسیم قدرت میشه، باز اینا میگن که ما از حق پاک رای شما دفاع میکنیم. این خودش یک نوع سوال پیدا میکنه که چطور شما در یک بخش، در یک سکتور از حق مردم دفاع میکنیم که دو منفعت شما شریک است، در حالی که مردم سر شما بسیار حق داشت و رقم بیکاری رو ببینین، رقم بیسوادی رو ببینین، رقم فقر رو ببینین، امنیت رو ببینین. کل از این موارد است که مسئولش خود اینمی دکتر سیف اشرف غنی و دکتر سیف عبدالله در طول 5-6 سال گذشته بودن. اگر انتخابات ما نتیجه خوب نداده، علت از هم همینا بودن. اینا فرصت بسیار کافی داشتم که سیستم های انتخاباتی را اصلاح میکنن و بالاخره به این سناریو که امروز از انتخابات ما هفت ماه هشت ماه تیر میشه تا بال ما نتایج از او را مورد قبولشان واقع نشده و هنوز هم ایوازی که ما بریم به حالت بدتر و خرابتر میشه.
برمیگردیم جناب دکتر صاحب به مسئله تدریجی رهایی زندانی ها بین دو طرف. تا چه حد میتونه که یک قدم به طرف صلح باشه؟
ببینید آزادی زندانی ها مسئله اعتماد است. 5000 نفر لست داده بودن طالبا و عیدشون هم به کابل آمده بود. اینا در قدم اول او کسایی را خواستند، 15 نفر که ناز کماندون های بسیار مشهور و در جرائم بسیار بزرگ متهم بودند. دیگه از او خاطر دولت افغانستان حق داشت که بخاطر زیکی ایر یک فلتر کنند، بخاطر زیکی نشود که اینا زندانی های را مازاد کنند که اینا دوباره به میدان های جنگ میگردند و ایواز زیکی امیست سلسله دوام کنه بالاخره اینا بران با میدان های جنگ و این پروسه کاملا ناکام شد. ما بکر میکرم اینجا بر طالبان لازم بود که اینا صبر حاصله را میداشتن و با یک میکانیزم با دولت افغانستان صحبت میشد از هر دو طرف که اینا روی یک میکانیزم صحبت میکردن که مثلا ما با این میکانیزم اینی منجوه بر شما دتا یک ماه مثلا یا 5000 بودی یا کم بودی یا زیاد بودی را با برتان رها میکنیم. و از اون طرف مثلا وقتی که به نام بنده های دولت اینا اعلان کردن دولت میگه که اینا مردم های ملکی هستن یا تعداد مردم های ملکی هستن، این طرف هم قانی نیست به این مسئله و اون طرف هم قانی نیست به این مسئله که این بنده های ما نیست. دیگه بهتری بود که یقایت ناظر چی از طرف طالب ها و دولت افغانستان برای چی هم از طرف سلیبسار و بعض کمانتین های دیگه که اینجا موجود بودن از طرف از اونا تعیین میشد و نماینده امریکا هم اینجا میبود، نماینده دولت افغانستان هم اینجا میبود، زیر نظر یکایت اون لست دیده میشد مطابق به لست، مطابق به جرم و یک کنیزم برازی تیار میشد و مطابق از اون باید بردی ها رها میشدن. امروز هر دو طرف در یک امکام است. اینا سر اگفاز اینا بار نمی کنند، اینا سر اگفاز اینا بار نمی کنند و این یک نقص تکنیکی در امی توافقنامه است که به نظر من امی نمانده امریکا مسئول است که وقتی که وعده داده بود بارتی را تقیید میکرد و دو طرف را به این قانون ساخت تا این پروسه عملی شده و هر دو طرف زندانگی ها
شد. جناب دکتر صاحب از صحبتتان بسیار تشکر، لطف کردیم. شنونده های گرامی، آل هم توجه نمایید به صحبت با جناب پروفسور محمد نظیف شهرانی از پوهنتون ایندیانا در رابطه به ادامه اختلافات سیاسی در افغانستان و پیامدهای آن که لحظات قبل از آغاز برنامه ثبت شده. جناب آقای شهرانی، از نظر شما که نارامدن احتمالی تیم ثبات و همگرایی با طرح پیشنهادی رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای رهبری روند مصالحه چه تأثیر بر اوضاع داخلی افغانستان وارد خواهد کرد؟
دوام اختلافات مابین رئیس جمهور و رئیس اداری که ای انتظاری تقریبا یک ماه بیشتر دوام کرده و قبل از اون مسائل انتخابات به 6 ماه یا بیشتر از او دوام کرد، در حقیقت یک فاجعه شده برای کشور ما. بلیادی خصوصا یکی مرضی بسیار ساری و کشنده کرونا هم به مشکلات مملکت اضافه شده، این فاجعه را اصلا زیادتر دامنه داره و هر چی زودتر اگر اینا بتانن کنار بیاین و بتانن مشکل ما بین خودشان حل بکنن تا مشکل کشور حل شود، البته که به مفاد کشور هم خواهد بود و مردم بیچاره ما که از زیادتر دیگه اونا را باید بری معدل ها قرار ندن.
در سطح بین المللی برای قوام اعتبار افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و نیرومند رهبری یک تیم واحد چقدر ضروری پنداشته می شود؟
اون تا شرایطی فعلی البته جهانم حیران هستم. یگانه کشوری که بسیار چیزایی در تاریخ داره که خاص برای افغانستان است و یک جای دیگه جهان رو تجربه نکرده، یکی دیگه اضافه شد. یعنی دو تا رئیس جمهور در یک کشور در این زمان اعلان رد کردن، خودش هیچ سابقه تاریخی فکر نکنم داشته باشه در جهان. و مردم واقعا تعجب کردن که در این شرایط چطور میتونن افغان ها به این شکل عمل بکنن و بدون احساس مسئولیت در برابر مردم و کشور و تا جهان. جهانی ها هم در افغانستان که قسمی که میدانیم در 20 سال گذشته مصروفی هستن از زیادی اعتبار خودشان که اونجا صلح و آرامش و ثبات بیارن و عساکر خود را اونجا بردن و مصارف زیادی را کردن و کشته ها دادن. البته اونا هم آرزویشان همی بود که همکارایشان در افغانستان بهتر عمل بکنن، اما نکردن و این خودشان البته باعثی بی‌حرمتی در برابری نه تنها خود مردم افغانستان هست، حتی بی‌حرمتی در برابری دوستای بنگالیشان هم هست. اما یک چیز را باید خدمتتان عرض بکنم که این مسئله ای دو نفر نیست، بارها گفته شده و هر نفر دیگه هم در افغانستان اگر تحت یعنی قانون اساسی فعلی عمل بکنه این مشکلات در افغانستان آمده نیست. ببینین جناب رئیس جمهور هر روز اتقا میکنن به قانون اساسی و دفاع از قانون اساسی، دفاع از جمهوریت. اونا در حقیقت تنها چیزی را که دفاع میکنن قدرت یا متهم رئیس جمهور هست که هر چیزی را که خواسته باشه بکنه و بتانه بکنه. کشور و مملکت و حکومت در حقیقت یک منبع عایداتی خاص برای یک گروه کوچک شده و اینا مثل یک حکومت در حقیقت برای خود یک دستاورد میدانند برآورده از قانون اساسی فعلی افغانستان است. تا این مسئله قانونی حل نشود و افغانستان نتواند حق اداره محل و خود مردم محل بسپاره، من فکر نمی کنم از این مسئله ما برای ابد بتونیم خود خلاص بکنیم. مشکل ما مشکل اساسی است، مشکل ما مشکل قانونی است، مشکل افراد نیست. هر فردی دیگه هم در افغانستان تحت قانون اگر انتخاب شود، یعنی واقعا انتخاب هم شود و از قدرتهایی که قانون اساسی برای او فرد میتر استفاده بکنه، ما به عین معدل به عین مشکل روبرو خواهد شدیم و میشهیم. یعنی به یک حساب ما باید این دو فرد هم ملامت نکنیم، با وجودی که میتونه اینا ملامت شوند در اینکه اینا در ساختار این قانون خصوصا آقای اشرف غنی در بمیان آوردن یک رقم یک قانون اساسی دست بسیار بالا داشت، همچنان آقای کرده، آقای طیاف و دیگه دوستایی که فعلا میخوانم میانجیگری بکنم، اینا همه ایشان در ساختن امی رقم یک قانون و امی رقم یک مشکل برای کشور دست داشتن و دست دارن و ملامت هم باید قبول بکنن و هر چی زودتر اینا آماده باشن برای تعدیل قانون اساسی به یک شکلی که در او قدرت های رئیس جمهور و قدرت حکومت مرکزی کمتر شود و قدرت مردم که اگر بتانن آمیرای سیاسی خود انتخاب بکنن و آمیرای مسلکی خود یا کارمنده مسلکی خود استخدام بکنن و قدرتی مشترک ما بین اطراف و مرکز به میان بیاید، من فکر میکنم که البته هدف خدمت به مردم خواهد بود و اداره کشور خواهد بود، نه هدف داشتن قدرت و اهمال قدرت به نام یک قانون اساسی که او را خودشان ساختکاری کردن تا حد زیادی و اتکام میکنن که باید او حالا مطرح میده باشه و اتکام به او بکنن و این خودش یک مشکل شده و این مشکل بازم اصرار میکنم که فردی نیست،
جناب شهرانی سب تشکر، چون وقت برنامه به پایان رسیده صحبت خود در اینجا خاتمه میدیم. تشکر از تحلیل شما و آقای اسحاق اطمر. خب دوست عزیز، آنچه را شنیدیم نظرات مهمانان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. شب و روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.